بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل اشکالی رو که مرحوم آخوند وارد کرده بودند بر مدعای صاحب فصول خدمتتون عرض کردیم، پاسخ اشکال رو هم بیان کردیم و گفتیم این اشکال به مدعای صاحب فصول وارد نیست. اما مرحوم شهید صدر در مقام دفاع از مرحوم آخوند بیانی دارند. ایشون می‌فرمایند که دو جواب میتوان داد. یک جواب این است که لامی که بر سر صیغه جمع وارد شده است همان گونه که می تواند برای تعین خارجی باشد که ملازمت دارد با عموم بر طبق مدعای صاحب فصول، چون تعین خارجی و صاحب فصول گفت در چیه؟ در بالاترین حد، اونه که تعین دارد. می‌فرماید همان گونه که این مطلب امکان پذیر است، مدعای صاحب فصول امکان پذیر است، امکان دارد که این لام برای تعین جنسی هم به کار رود. یعنی چه تعین جنسی؟ یعنی اشاره به جنس جمع و کثرت. مثلا اگر کسی بگوید انل عالمین او العلماء خیر من واحد، این اصلا نظر به تک تک افراد علما نداره تو این مسئله، تو این مطلبی که داره میگه. منظورش صرف الکسره است در برابر وحدت. صرف الکسره در برابر وحدت. ان العالمین او العلماء خیر من واحد. اینجا علما آیا با ستا هم محقق می شود یا نه؟ بله. پس اصلا نظر نداره در اینجا به این که تعین در ضمن عرض شود که تعین باشد که ملازمه داشته باشد با عموم به نحوی که شامل جمعی افراد بشه. پس مدعای صاحب فصول حداقلش این است که اینجور نیست که بگیم همواره این گونه است. نه، اینطور نیست. پاسخ دومی که ایشون دادند در مقام دفاع از مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند که اراده مرتبه‌ای کمتر از مرتبه استیعاب. مثلا فرض کنید گفته العلماء تمام افراد علماء هم 10 نفره، کل علمایی که وجود دارن 10 نفره. متکلم گفته العلماء، اما از علماء اراده چی کرده؟ 9 نفر رو کرده، نه 10 نفر. به چه نحوی؟ به نحو بدلی. 9 نفر به نحو بدلی. میگه اگر متکلم چنین اراده‌ای کند، این مطلب با تعینی که لام افاده می‌کند منافات ندارد. چرا؟ برای اینکه لام وضع شده برای طبیعی تعیین طبق مدعای مرحوم صاحب فصول، نه برای تعیین به نحو استغراق، برای طبیعی تعیین. چون میگه لام وضع شده برای طبیعی تعیین، چرا میگیم استیعاب؟ برای اینکه قرینه داریم. ببخشید، در جایی که قرینه نباشد اون حدی که تعیین دارد در خارج بالاترین حده. مدعای صاحب فصول این بود دیگه، در جایی که قرینه برخلاف نباشد اونی که در خارج تعین دارد حد اکثر افراد است. شهید صد میگه که این که شما میگید معنیش اینه، لام فقط برای چی وضع شده؟ برای تعیین. خب آیا متکلم نمیتواند در این تعیین عموم را به نحو بدلی اراده کند؟ چرا؟ حالا اگه به جای 10 نفر 9 نفر رو اراده کرد به نحو علل بدل، اشکالی داره؟ نه، اینم منافات با عموم نداره. پس نمیشه به مدعای صاف فصول ملتزم شد. اما پاسخی که میشه داد به مدعای شهید صدر این است که اولا این که لام در جمع استعمال شود برای تعین جنسی، یعنی بگیم این لام استعمال شده فقط برای اینکه بگوید جنس کسرت، جنس کسرت بهتر است از وحدت، این مبتنی است بر وجود قرینه. چه بسا بشه حتی ادعا کرد که این استعمال یک استعمال مجازی است. کسی ممکنه بگه آقا درسته چون این استعمالی امکان پذیر است، اما مبتنی بر قرینه است و استعمال مجازی است. بدون قرینه چنین چیزی فهمیده نمی‌شود. همینجوری وقتی بگیم العلماء چنین چیزی به ذهنمون نمی‌رسه. باید بیاد توی جمله قرار بگیره با توجه به مطلبی که جمله داره افاده می‌کنه و قرائنی که در اون وجود داره، مثل همین جمله‌ای که شهید صد بیان کرد، با توجه به قرائن چنین چیزی را برداشت بکنیم که در اینجا وقتی میگه العلماء منظورش در واقع صرف الکسره است، در حالی که مدعا در خصوص افاده لام برای جمع، برای عموم، لامی که بر سر جمع میاد برای عموم، مال کدام مرحله است؟ مرحله دلالت تصوریه، همان گونه که بارها عرض کردیم. بحث ما در عمومی که اینجا داریم صحبت میکنیم عموم مستفاد از مرحله دلالت تصوریه است، نه عموم مستفاد از مرحله دلالت تصدیقیه. با این نکته‌ای که عرض کردیم، اشکال مدعای دوم شهید صدر هم معلوم میشه. ایشون فرمود که استبعادی ندارد متکلم وقتی میگه العلماء از اون کمتر از مرحله استیعاب را به نحو بدلی اراده کند. اصلا ما بحثی در اراده متکلم نداریم. اراده متکلم وقتی میگید میاد کدام مرحله؟ دلالت تصدیقیه. بحث ما در افاده عموم در کدام مرحله است؟ دلالت تصوریه. پس این مطلبی که ایشون فرموده ارتباطی به افاده عموم اصلا ندارد. بله متکلم خیلی چیزا میتونه اراده کنه در مرحله دلالت تصدیقیه، قرینه هم کنارش بیاره، آدم بر اساس قرینه بفهمد که این چی داره میگه. ما به اون کار نداریم اصلا. ما میخواییم ببینیم مجرد لفظی مثل العلماء تصورن آیا دلالت بر عموم دارد یا نه؟ اینو داریم بحث بود. و با توجه به این نکته‌ای که باز عرض کردیم معلوم میشه که اشکالی که باید به صاف فصول گرفت به این نحوه، نه به این مطلب، نه به این ترتیبی که آقایون اشکال گرفتن. اشکال اصلی فرمایش صاحب فصول هم همینه. صاحب فصول دلالت صيغه جمع بر عموم را آوردن تو کدام مرحله؟ دلالت تصدیقیه. چه فرموده ایشون؟ فرموده در جایی که قرینه ای برخلاف نباشد کدام مرحله تعین دارد؟ اکثر مراتب است که تعین دارد.
قرینه بر خلاف نباشد، یعنی در کجا، در کدام مرحله؟ اصلا بحث قرینه رو ما در کجا مطرح میکنیم؟ در مرحله دلالت تصدیقی است که مطرح، در مرحله دلالت تصوری بحث قرینه وجود نداره. در مرحله دلالت تصدیقی است که ما میریم سراغ قرینه. پس این که ایشون میفرماید اگر قرینه این نباشد، یعنی کدام مرحله؟ مرحله دلالت تصدیقی، اومده سراغ اراده متکلم. ما اصلا به این کاری نداریم. شما اگر میخوای بگی این افاده عموم میکند، باید به نحوی بگی که افاده عمومش در مرحله دلالت تصوریه باشد، نه اینکه بکشونی بیاریش تو مرحله دلالت تصدیقیه. در مرحله دلالت تصدیقیه هر چیزی میتواند با قرینه افاده عموم کنه. ما با اون کاری نداریم. حتی اطلاق هم، اخذ مقدمات اطلاق هم در برخی از موارد لازمش چیه؟ عمومه و شموله. ما راجع به این عموم و شمول صحبت نمی کنیم. چرا؟ چون این عموم و شمول مربوط به کدام مرحله است؟ مرحله دلالت تصدیقی است. اطلاق در کدام مرحله شما بهش اخذ میکنید؟ در مرحله کشف از مراد جدی، این دلالت تصدیقی. فلذا اطلاق میگیم خارج از بحث عمومه. چرا اطلاق خارج از بحث عمومه؟ چون بحث عموم مربوط است مرحله دلالت تصوریه. بحث اطلاق اگرم عمومی دارد، مربوط است مرحله دلالت تصدیقیه. و به همین جهت است که میگیم عموم مقدم است بر اطلاق. پس این بیانی که صاحب فصول ارائه کرده برای چرایی افاده عموم توسط صیغه جمع محلا باللام، این بیان بیان تمامی نیست. اشکال اصلیش این نکته ایست که ما عرض کردیم، نه نکته ای که مرحوم آخوند یا مرحوم شهید صدر فرمودند که به فرمایش اونها هم اشکالات دیگری خودش وارد. مرحوم میرزای نائینی متوجه شده این اشکال را و متوجه شده این مسئله را، فلذا آمده به نحو دیگری بیان کرده. فرموده دلالت جمع محلای به لام بر عموم وضعی است. وقتی گفت وضعی میشه کدام مرحله؟ تصدیقی، تصوری. وقتی گفت این دلالت وضعی است، اون وقت دلالتش بر عموم مربوط میشه به مرحله دلالت تصوری. میگه اصلا این هیئت، هیئت جمع محلای بلام وضع شده برای چی؟ برای استیعاب جمعی افراد. فلذا وقتی میگیم العلماء، از آن چه معنایی تبادر میکند به ذهن؟ معنایی که تبادر میکند معنایی است که شامل آحاد افراد علماست. بدون اینکه اینا اصلا در یه ترکیبی به کار ببرید، به عنوان یک مفرد فقط بگید، بگید العلماء. همان گونه که وقتی میگیم کل عالمن، بدون اینکه در یک مرکبی استعمال شود این معنا ازش استفاده می شود، وقتی هم که میگیم العلماء، همین معنا از این لفظ استفاده می شود. همان گونه که کل عالمن را عرض کردیم دلالتش بر عموم وضعی است، العلماء هم دلالتش بر عموم وضعی است. این هیئت اصلا وضع شده برای استیعاب افراد یک مفهوم. بعد البته یه استثناء میاره، میفرماید اینی که داریم میگیم در غیر لام عهد است. در لام عهدی رو نمیگیم، چون وقتی اگه لام عهد باشد، اشاره دارد به یک سری افراد معهوده دیگه، به تک جمعی افراد اشاره نمی کند. حالا معهود در ذهن یا معهود در ذکر، اونجا میفرماید دیگه افاده عموم ندارد در لام عهد، اما در غیر لام عهد افاده عموم می کند. مرحوم آیت الله خویی میفرماید این فرمایش مرحوم میرزای ناینی قابل التزام نیست، اشکال دارد. اشکالش چیه؟ فرماید اشکالش این است، اگر شما گفتید این هیئت وضع شده برای عموم، این مستلزم این است که در موارد عهد ذکری یا خارجی استعمال بشود استعمال مجازی، در حالی که این خلاف الوجدان است. یعنی اگر گفتیم العلماء و از آن اراده کردیم 10 عالمی را که معهودند، نه جمعی علما رو، گفتیم اکرم العلماء الف لام عهد بود، از آن اراده کردیم 10 عالم معهود را، باید بگیم این استعمال چیه؟ مجازیه، چون جمعی افراد رو شامل نشد. خب پاسخ اشکال واضحه. اولا در کلمات مرحوم میرزای ناینی گذشت، ایشون فرمود اینی که ما داریم میگیم در غیر لام عهد است. خودش داره استثناء میکنه، میگه این مدعای من مربوط است به غیر لام عهد. در پس یعنی 2 وضع داره این لام، ادعای ایشون اینه در لام عهد یه وضع دارد این هیئت جمع محلا به لام، 2 در واقع مشترک لفظی است، در میشه اینجوری گفت مشترک لفظی است. در لام عهد اگر لام عهد باشد دلالت بر عموم و استیعاب ندارد، اما اگر لام عهد نباشد اون وقت این هیئت دلالت بر عموم و استیعاب دارد، پس استعمال مجازی لازم نمیاد. ثانیاً میتوان ملتزم شد به این که هیئت جمع محلای به لام مطلقا ولو لام عهد باشد افاده عمومی، ولو لام عهد باشد. چطور افاده عموم می کند؟ عمومشون فرق می کند، وگرنه در اصل عموم با هم مشکلی نداره. اگر لام عهد نباشد افاده عموم می کند به نحوی که آحاد افراد مفهومی را که اسم مفردی که حالا جمعش شده مدخول لام بر اون دلالت میکند شامل میشود. یعنی وقتی میگیم العلماء، این شامل جمیع افراد عالم میشود اگه لام عهد نباشد. اگر لام عهد شد چی؟ اگر لام عهد شد هم باز شامل جمیع افراد هست، اما جمیع افراد، نه جمیع افراد طبیعت، جمیع افراد معهود. یعنی اگر گفتید العلماء، لام هم لام عهد بود، دلالت میکرد بر 10 عالم از هزاران عالم، 10 عالم معهود، این العلماء آیا باز عموم میرساند یا نه؟ بله، اما در میان کی؟ در میان اون 10 معهود. فلذا شما میگید اگر گفت اکرم العلماء لامش لام عهد بود، میگید تک تک علمای معهود را اکرام کن. میگید یا نمیگید؟ این عموم از کجا آمد؟ چرا میگید تک تکشون رو اکرام کن؟ پس معلوم شد اونجا هم افاده عموم میکنه. حد اکثر این است که وقتی لام شد لام عهد، دایره عموم تضییق میشود، اما اصل عموم سر جاشه. لام عهد فقط دایره عموم را تضییق می کند به موارد معهود، نه اینکه اصل عموم را از بین ببره. اصل عموم سر جاشه. پس اصلا لازم نیست به مانند مرحوم میرزای نائینی ادعا کنیم که وضعی که صورت گرفته در غیر موارد لام عهد است. نه خیر، میگیم این وضع صورت گرفته مطلقا، چه در موارد لام عهد چه در غیر موارد لام عهد. حد اکثر این است، در موارد لام عهد دایره عموم تضییق میشود. علما حداقل سه تاستی، اگه دوتا شد میشه عالمه. اقل جمع در عربی سه تاست. فرد نیست، جمعه. خب دو نفر دیگه علما نمیشه که. حداقل جمع اگر نداریم که، حداقل جمع در عربی سه نفره. خب خیلی خوب، میشه سه نفر، سه تا عالم. خیلی خوب، اکرم العلماء. آیا تک تک اینها رو باید اکرام کنی یا نه؟ جواب بده. چرا؟ برای اینکه حالا اگه چهار تا بود باز چی؟ باز باید تک تکشون رو اکرام کنی یا نه؟ چرا چهار تا؟ چهار تا که دیگه اقل جمع نیست که. چرا اونجا نمیگی سه تا رو اکرام کن بس؟ چون داره افاده عموم میکنه. اگه افاده عموم نمیکرد نباید بگی همه چهارتا رو اکرام کن. اگه شد صد تا عالم معهود، اگه منظور از اکرم العلماء منظور مثلا علمای شهر قم بود، آیا از این میفهمی که باید تمام علمای شهر قم را اکرام کنی یا نمیفهمی؟ این عموم از کجا فهمیدی؟ پس لام داره افاده عموم میکنه، این هیئت داره افاده عموم میکنه. حد اکثر این است که بگیم لام چون لام عهد است دایره عموم تضییق شده، وگرنه در اصل افاده عموم شبهه‌ای نیست. چه لام عهد باشد چه لام غیر عهد داره افاده عمومش رو انجام میده. در لام غیر عهد دایره تضییق نیست، مزیق نیست. جمیع افراد مفهوم را میگیرد، جمعی افراد عالم را میگیرد، اما در لام عهد اون وقت دایره میشود زیق. نظیر همان حرفی که اگه یادتون باشه سابقاً آخون داشت که مدخول کل اول باید مقدمات حکمت درش تمام باشد، بعد کل بیاد چکار کنه؟ تعمیم بده. اونجا گفتیم معنای حرف آخون چی میشه؟ معناش این می شود که با مقدمات حکمت اول دایره عموم رو تشکیل میدیم، محدوده رو تعیین میکنیم، خط رو میکشیم، بعد با کل میایم چیکار میکنیم؟ در داخل این محدوده تعمیم میدیم. اما اونجا گفتیم اشکال حرف، نمیگفتیم اصل این ممکن نیست، میگفتیم اشکالش این است که تعیین دایره طبق حرف آخوند میره به کدام مرحله؟ مرحله دلالت تصدیقیه، در حالی که عموم داره در مرحله دلالت تصوریه. دلالت بر پس اشکال حرف آخوند اینجا این بود. حالا اگر شما آمدید گفتید آقا تعیین این دایره هم در همان مرحله مدلول تصوری است، در مرحله مدلول تصدیقی دیگه نیست، دیگه اشکالی نخواهد داشت. چرا از بین بره؟ تخصیص عموم از بین نمیبره. شما اگر گفتید کل علمای قم عموم دارد یا ندارد، مخصص کردی به علمای قم، چطور عموم دارد؟ کل باشه. از اول مقید کردی. چی میگی؟ میگی چون از اول دایره ای که در آن عموم مد نظر است مقید شده، این از باب زیق فمرکیه، داری از اول دایره رو تضییق میکنی، بعد میگی در داخل این دایره مزیق تمامش، میگی عموم دارد، این منافات با عموم نداره. میگی همان گونه که کل عالمن عموم دارد، کل عالمن عادلن هم عموم دارد، فرقی نمیکنه. فقط شما در دومی دایره عموم رو تضییق کردید. به همین ترتیب ما میگیم العلماء در جایی که لام عهد نباشد همان گونه که عموم دارد، در جایی که لام عهد هم باشد عموم دارد. چطور؟ میگیم حد اکثر در لام عهد شما آمدی چیکار کردی؟ دایره رو تضییق کردی، مثل عالم عادل میمونه، مثل علمای قم میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. یک وقت شما قید را صراحتن لفظن ذکر میکنی، میگی عالم عادل یا میگی علمای قم. یک وقت با لفظ صراحتن ذکر نمیکنی، معهوده. وقتی معهوده یعنی چی؟ یعنی خودش مقیده دیگه. چیزی که معهوده یعنی قیدش در ذهن مخاطب هست، که این یه قیدی دارد، همه رو نمیگه ها، همون چیزی که در کلامش آمده یا در ذهن موجوده. اینم کار همان قید مذکور را میکنند، فرق
نمیکنه.
اون دیگه با قرینه است، این که لام آیا لام عهد است یا غیر عهد، اونو با قرینه میفهمیم، اونو کاری نداریم. ما الان بحثمون سر این نیست که نحوه تشخیص لام چیست، ما بحثمون این است لام هر چی باشد وقتی سر صیغه جمع آمد افاده عموم میکند، همان گونه که کل افاده عموم میکند، چه سر عالم بیاد چه سر عالم مقید به قید بیاد. ما الان ادعامون در اینجا فقط اینه که لام افاده عموم دارد وقتی سر جمع بیاد. بنابراین می توان ملتزم شد به فرمایش مرحوم میرزای نائینی به این بیان که لامی که بر سر صیغه جمع وارد می شود، این هیئت دلالت بر عموم می کند، عموم استغراقی. فرقی هم نمی کند که لام چه لامی باشد، هر لامی میخواد باشه باشه. حد اکثر این است، اگر دیدیم لام عهده میگیم دایره عموم در آن تضییق شده، وگرنه در اصل افاده عموم با هم فرقی ندارن. بنابراین فرقی که وجود دارد بین افاده عموم با هیئت ناشی از ورود لام استغراق بر سر صیغه مفرد و افاده عموم با هیئت ناشی از ورود لام بر سر صیغه جمع، فرقشون اینه. در اولی برای اینکه بگیم این لام افاده عموم میکند، حتما باید احراز کنیم که لام استغراق، چون فقط لام استغراق بود که افاده عموم میکرد در جایی که بر سر اسم مفرد وارد می شد، فقط لام استغراق بود که بقیه لام ها افاده عموم نمی کنه. در دومی احراز این که لام چه لامی است در افاده عموم مدخلیت ندارد، هر لامی باشد افاده عموم می کنه. فلذا اونی که معروف و مشهور در السنه چیه؟ میگن جمع محلای بلام افاده عموم می کند، بدون اینکه بگن کدام لام. اینجوری میگن دیگه، میگن جمع محلای بلام افاده عموم میکنه، بدون اینکه تعیین کنن این لام چه لامیه، برای اینکه نوع لام در افاده عموم مدخلیت نداره. حد اکثر اینه، همانطور که چند بار گفت لام اگر لام عهد شد دایره عمومش تضییق میشه، اما اصل افاده عموم توسط آن قابل شک نیست. حالا ممکنه یک دو تا اشکال به این مطلب هم گرفته بشه که اونا بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.